ساعت 12 شب در تهران 21:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی جایی که مادران هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین دقایق از دومین روز تابستان پنجشنبه دوم تیر ماه 1390 را سپری می‌کنیم. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم از ایران و جهان، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها، بار دیگر با آرش حسنی. آرش، با سلام مجدد.
سلام عطا فرین، سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. آخر هفته امن و آرام برای شما آرزو می‌کنم، هرچند خبرهایی که آوردم چندان صحبت از امن و آرامش در اونها نیست. در پنجمین روز اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی، دو نفر از آنها به بهداری زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی روز چهارشنبه به علت ضعف جسمی با تأخیر به بهداری منتقل شدند. بر پایه این گزارش، ابوالفضل قدیانی که 65 سال سن دارد به بیماری قلبی مبتلا است و در مواقع عادی قادر به روزه‌داری هم نبوده است. در پی جان باختن هدا صابر و حاله صحابی، 12 تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم رعایت حقوق قانونی زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. بر پایه گزارش وبسایت جرس، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مؤمنی پس از دریافت کمک‌های پزشکی دوباره به بند 350 زندان اوین منتقل شدند. وضعیت چند نفر از اعتصاب کنندگان نامناسب گزارش شده است. یکی از اتاق‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران به آتش کشیده شد. اداره کل روابط عمومی این مجمع در بیانیه‌ای اعلام کرده که بامداد دوشنبه شخصی با ورود به این ساختمان اتاق منشی‌های اکبر هاشمی رفسنجانی را به آتش کشیده است. در این بیانیه اضافه شده منشی کشیک دفتر مجمع که در زمان وقوع این حادثه در حال استراحت بوده دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شده است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید به رغم اینکه ماموران آتش نشانی توانستند آتش سوزی را مهار کنند، اما اتاق مذکور با تمام وسایل آن در شعله های آتش سوخت. روابط عمومی مجمع میگوید دوربین های حفاظتی تصاویر روشنی از این فرد خرابکار ثبت کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی از هشدار یک عضو خانواده سلطنتی عربستان سعودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. شاهزاده ترک‌آل فیصل از قصد عربستان برای مواجهه با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ایران خبر داده است. به گزارش این روزنامه، ترک‌آل فیصل تهدید کرده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی ایران را محدود نکنند، ممکن است ریاض با افزایش صادرات نفت خود ایران را از میدان بازار نفت بیرون براند. این روزنامه ای آمریکایی در گزارش خود آورده است که با توجه به تکیه روزافزون ایران بر پول نفت، این اقدام احتمالی عربستان سعودی میتواند جمهوری اسلامی را فلج کند. مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 4 عضو گروه جندالله با جلیقه انفجاری خبر داد. به گفته ابراهیم حمیدی، این 4 تن زمانی که قصد ورود به این استان را داشتند بازداشت شدند. مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان اتهامات برخی از آنان را جاسوسی و همکاری با عوامل ضد انقلاب خواند. پیش از این در 29 فروردین ماه نیز اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از دستگیری 5 تن از اعضای گروه جندالله خبر داده بود. فرین،
متشکرم. آرش حسنی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. آرش حدود نیم ساعت دیگه باز هم با ما خواهد بود و ما را در جریان اخبار قرار خواهد داد. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دبیر کل سازمان ملل از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انتقاد کرد. آخرین تحولات دیپلماتیک در سوریه، تحریم‌ها علیه سوریه افزایش یافته. وزیر خارجه سوریه میگوید کشورهای خارجی برنامه‌ای برای تشدید اغتشاش در این کشور دنبال می‌کنند. وزیر خارجه ایران میگوید ایران از قبل گزارشگر موضوعی حقوق بشر را دعوت کرده بود و لزومی به صدور قطعنامه و تعیین گزارشگر ویژه نبود. گفتگویی داریم با یک فعال حقوق بشر در این باره. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید انتشار اخبار پرونده‌های تجاوز در رسانه‌ها باعث ناامنی می‌شود. اطلاع رسانه در این گونه موارد درست است یا خیر؟ در گفتگو با کارشناسان به این سوال پاسخ می‌دهیم. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، تا چند روز دیگر از این سمت خداحافظی می‌کند. 255,000 تماشاگر فرانسوی از فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای فرانسه دیدن کردند. رئیس جمهوری فرانسه و همسرش هم به دیدن این فیلم می روند. پیام های شنوندگان رادیو فردا رو می شنویم و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. در نیویورک، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعتبار وعده‌های رئیس جمهوری سوریه برای اصلاح سیستم سیاسی و اقتصادی را زیر سوال برد و گفت به وعده‌های آقای بشار اسد برای اجرای اصلاحات در سوریه نمی‌توان اطمینان داشت. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفت رئیس جمهوری سوریه با جلوگیری از انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم، وعده‌های مربوط به اصلاحات را زیر پا گذاشته است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی می‌شنویم.
بان کی مون تنها یک روز پس از تجدید انتخابش به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد به طور غیر معمول و با لحنی گزنده و تند اعتبار رئیس کشور سوریه را به زیر سوال برد. وی اظهار نظر در مورد بشار اسد را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد و گفت یک اقدام مشترک از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه مفید خواهد بود. اعضای شورای امنیت به ویژه 5 عضو دارنده حق وتو در مورد متن قطعنامه‌ای مبنی بر تقبیح و محکومیت سوریه اختلاف نظرهای عمیق دارند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که وی اعتبار چندانی در مورد گفته‌های آقای اسد نمی‌بیند. او دلیل این بدبینی را ادامه شرایط موجود در سوریه و به ویژه در رابطه با برخورد ماموران دولتی با تظاهرکنندگان سوری ذکر کرد. آقای بان کی مون از خبر عفو عمومی در سوریه که این هفته توسط بشار اسد اعلام شد استقبال کرد و تاکید کرد که آقای اسد باید امیال و آرمان‌های مردم سوریه و حق آزادی بیان آنها و تظاهرات مسالمت‌آمیزشان را محترم بشمارد. آقای بان کی مون افسود از اینکه رئیس جمهور سوریه به تلفن وی پاسخ نداده و بی محلی کرده ناراحت نیست و همواره فرصت گفتگو با رئیس کشور سوریه وجود خواهد داشت. آنچه مهم است این است که دولت سوریه حفاظت و حمایت از مردم غیر نظامی را رعایت کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک بررسی از پیامدهای انسانی رویدادهای سوریه نوشته است رژیم اسد دست ماموران امنیتی خود را در سرکوب جنبش مردم آن کشور باز گذاشت. این جنبش که در ماه مارس گذشته در پی انقلاب‌های مصر و تونس آغاز شد، به گفته مخالفان دولت اسد تا کنون بیش از 1400 قربانی داده و صدها تن نیز زخمی و هزاران تن از خانه و کاشانه خود رانده و آواره شده‌اند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدیم. اما باز هم درباره سوریه، پس از آنکه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد در سوریه از جمله تحریم چند ایرانی را به اتهام کمک به او افزایش داد، ولید معلم وزیر خارجه سوریه در کنفرانسی خبری در دمشق گفت به نظر می‌آید نیروهای خارجی برنامه‌ای برای تشدید اغتشاش در این کشور را دنبال می‌کنند. هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات دیپلماتیک در سوریه گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دستیابی به توافقی سیاسی تحریم‌های اعمال شده بر حکومت سوریه را شدت بخشیدند. تحریم‌هایی که این بار برخی بخش‌های نظامی سوریه و 7 نفر را تحت شعاع قرار داده است. 7 نفری که در میان آنها نام 3 ایرانی نیز در رابطه با سرکوبی مردم سوریه در 3 ماه اخیر دیده می‌شود. در واکنش به این تحریم‌های تازه، ولید معلم وزیر خارجه سوریه تهدید کرد که این کشور برای تجارت و یافتن متحدان حتی وجود اروپا بر روی نقشه را نفی خواهد کرد و بر کشورهای جنوب متمرکز خواهد شد. ولید معلم گفت ما مطمئن هستیم که علارغم افزایش فشارهای بین المللی نیروهای خارجی به سوریه حمله نخواهند کرد و طرحی مانند منطقه پرواز ممنوع در لیبی مطرح نخواهد شد. وزیر خارجه سوریه همچنین افسود
ليس لاحد من خارج العائله السوريه ان يملي
او هیچ کس بیرون از خاک سوریه حق نداره موضوعی رو به ما دیکته کنه یا تقاضایی بکنه. مسائل سوریه موضوع داخلی ماست و ما هر گونه دخالت در این مسائل رو رد می‌کنیم.
همچنین به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه سوریه در این کنفرانس خبری که مستقیم از تلویزیون سوریه پخش می‌شد گفته است که دولت سوریه به زودی نمونه‌ای بی همتا از دموکراسی را در خاورمیانه بحران زده به نمایش خواهد گذاشت. دموکراسی که به گفته ولید معلم با عدالت اجتماعی، برابری در مقابل قانون و پاسخگویی مسئولان همراه خواهد بود. ناظران بین المللی بر این باورند که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه سوریه دو روز پس از سخنرانی بشار اسد جزئیات وعده های رئیس جمهور را روشن کرده است. معلم از گروه های مخالف دولت خواست دست از اعتراض خیابانی برداشته و گفتگو را آغاز کنند. پیشنهادی که از سوی یکی از اعضای اپوزیسیون مستقر در دمشق رد شد. حسن عبدالعظیم در این باره گفته است تا زمانی که ارتش به سرکوبی معترضان ادامه می‌دهد گفتگو معنایی ندارد. مخالفان دولت در دمشق می‌گویند تلاش برای مذاکره و گفتگو تاکنون هیچگاه به کمک گروه‌های مخالف دولت نیامده است. ولید معلم در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر نام حزب الله در کنار ایران انکار کرد که نیروهای امنیتی کشورش برای فرونشاندن اعتراضات مردم سوریه از این دو کمک گرفتند. این نخستین بار است که مقامی در حکومت بشار اسد به اتهام کمک گرفتن از نیروهای خارجی برای سرکوبی مردم در این کشور رسما واکنش نشان می‌دهد. و همه اینها در حالی بیان شده است که از آغاز اعتراضات در سوریه و به گزارش منابع مدافع حقوق بشر در سوریه 1300 نفر از غیر نظامیان جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بازداشت شدند.
هانا کاویانی از تازه ترین تحولات دیپلماتیک در سوریه گزارش می داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
برخلاف واکنش‌های تند چند روز گذشته به تعیین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ایران، روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که ایران خود تقاضا کرده بود که گزارشگر موضوعی حقوق بشر به ایران بیاید و انشاءالله ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر به ایران سفر می‌کند. او افزوده که دیگر لزومی به صدور قطعنامه و تعیین گزارشگر ویژه نبود. فریدون زرنگار از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش پرسیده است تا چه اندازه ادعای آقای صالحی درست است. حسن نایب هاشم:
نه، به هیچ وجه چنین نیست، برای اینکه خب سالها گزارشگرهای ویژه موضوعی رو مانع از سفرشون شدن. از سال 2005 به بعد، یعنی به مدت 6 سال هستش که هیچ گزارشگر ویژه‌ای به رغم درخواست‌های مکرری که معمولاً گزارشگرهای ویژه انجام میدن و از کشورها تقاضا میکنن که دعوتشون بکنن، به هیچ کدام از این دعوت‌ها پاسخ نداده جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً شورای حقوق بشر برای اولین بار خود رو مجبور دید در اجلاس پیشین، اجلاس 16 که قطعنامه‌ای رو صادر بکنه و بنابر اون قطعنامه گزارشگر ویژه کشوری ایران تعیین بشه. روند گرایش همیشه اینطور بوده که در سالهای اخیر که تعداد گزارشگرهای ویژه کشوری کم بشن و در مقابل گزارشگرهای ویژه موضوعی اضافه بشن، ولیکن حتی به گزارشگرهای ویژه موضوعی که مسائل خیلی حادی مثل شکنجه، اعدام و مسائل نظیر این رو بررسی نمی کنند هم اجازه ورود داده نشده به جمهوری اسلامی ایران.
ولی استدلال جمهوری اسلامی چی بود برای که به خانم پیلای هم ظاهراً سالها بود که اجازه ورود به ایران ندادن، یا اینکه درخواست ایشون رو بلا جواب گذاشتن؟
خانم پیلای البته درخواستی نکردن، به هر حال روش گزارشگرهای ویژه هستش که بنا به درخواست عمل میکنن، ولیکن در روند بررسی ادواری جمهوری اسلامی، یعنی در فوریه سال گذشته، برای اینکه خب کمتر مورد سوال قرار بگیرند، آقای لاریجانی در ژنو اعلام کرد که دعوت میکنن که خانم پیلای در سال 2011، اون موقع اوائل سال 2010 بود، به ایران سفر داشته باشن و بعد از اون هم این مسئله رو در مجمع عمومی تکرار کردن موقعی که قطعنامه در مورد ایران داشت تصویب میشد در مجمع عمومی. الان هم به هر حال هنوز.
ولی خب چرا خانم پیلای به ایران نرفت؟
خانم پیلای هنوز این سال تموم نشده، در امسال هستش که خانم پیلای اگر که شرایطشون تامین بشه به ایران ممکن مسافرت بکنن. طبعا ایشون مایل نیستن که یک سفر نمایشی داشته باشن و خواهان این هستن که بتوانن با نمایندگان جامعه مدنی ایران دیدار داشته باشن. به هر حال الان در حال میشه گفتش که مذاکره هستن که جانب خب خانم پیلای قطعا به هر سفری تن نخواهد داد و خب به هر حال اینکه چه شرایطی تامین بشه تا 6 ماه آینده روشن خواهد کرد که در سال 2011 خانم پیلای به ایران مسافرت خواهند کرد یا خیر. علاوه بر اون خب با تعیین آقای احمد شهید مسلمه که اولین کارهایی که او خواهد کرد مثل سایر گزارشگرهای ویژه درخواست ملاقات از ایران رو خواهد کرد.
به نظر شما چرا وزیر خارجه جمهوری اسلامی الان این مسئله رو مطرح میکنه در حالی که خب برخی از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته واکنش نسبتا تندی به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران داشتن؟
به هر حال این موضع مثبت، اگر که گزارشگرهای ویژه موضوعی هم به ایران بتونن سفر کنن مثبت است. اینا نفی نمی‌کنه هم دیگر رو، یعنی تعیین گزارشگر ویژه کشوری ایران به این معنی نیستش که کار گزارشگرهای ویژه موضوعی در رابطه با ایران خاتمه یافته. اکنون علاوه بر روندهای عادی که در مورد همه کشورها هست، ایران گزارشگر ویژه کشوری هم داره که در مورد تمام موضوعهای ایران صحبت میکنه. این رو نسبت به موضع‌گیری دیگران میشه به فال نیک گرفت، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، اجازه بدن که گزارشگر ویژه کار خودشون رو انجام بدن. بنابراین خب میشه استقبال کرد این گوی در میدان آقای صالحی و دوستانشون و امیدوارم که تمام گزارشگرهایی که تقاضای دیدار از ایران رو داشتن بتونن به زودی به ایران سفر بکنن، ولی خب متاسفانه من خوشبین نیستم به این اظهارات.
گفتگوی فریدون زرنگار را میشنیدیم با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر. اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید انتشار اخبار مربوط به پرونده های تجاوز در رسانه ها باعث ایجاد ناامنی روانی در جامعه میشود. او گفته است مبارزه با جرم باید با منطق همراه باشد و انتشار اخبار نباید به نحوی باشد که قربانیان هزینه آن را بپردازند. اما آیا اینکه اطلاع رسانی در این گونه موارد درست است یا خیر و اعتقادات دینی تا چه حد میتواند عامل بازدارنده‌ای بر وقوع این جرایم باشد، موضوع گزارشی است از مهتاب وحیدی راد که در گفتگو با کارشناسان به آن پرداخته است.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز سه‌شنبه در نشست حمایت از شهود و قربانیان تجاوز گفته است جرم تجاوز به علت اعتقادات دینی در ایران آمار پایینی دارد، اما مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد معتقد است باورهای دینی به تنهایی نمیتواند نقشی در کاهش این جرایم داشته باشد.
این یک واقعیتی است که باورهای دینی میتونه به نوبه خودش بسیاری از بدهکاران رو وادار کنه که از ترس مجازات‌های دینی سر باز بزنن از برخی از کجروی‌های اجتماعی، اما باور دینی به خودی خود و به تنهایی نقش تعیین کننده‌ای نداره، به دلیل اینکه در جامعه‌ای که همون باورهای دینی باعث میشه به زن به دیده یک انسان آزاد که بر بدن خودش سلطه داشته باشه نگاه نشه و برعکس شدیداً تحقیر بشه، من میتونم بگم این باورهای دینی حتی میتونن یاری برسونن که در گسترش خشونت و تجاوز و بی ارزش و خوار شمردن زنان نوعی مشروعیت هم ایجاد بکنن.
آقای احمدی مقدم مخالف انتشار اخبار مربوط به تجاوز است، چون میگوید رسانه‌ای شدن این گونه اخبار هم از طرفی باعث کاهش احساس امنیت اجتماعی میشود و هم آبرو و امنیت قربانیان را به خطر میاندازد. در همین حال محمد جواد ابتهی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است افشای این اخبار قبح عمل را از بین می‌برد و ممکن است فرصتی را فراهم کند تا مجرمان متواری و مخفی شوند. اما اینکه آیا مردم حق دارند از اخبار مربوط به تجاوزها آگاه شوند یا خیر، پرسش است که عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به آن پاسخ می‌دهد.
مردم باید هر چه که در جامعه می‌گذره و اصولا در دنیا می‌گذره با خبر باشند. بنابراین اگر جنایتی صورت می‌گیره، بدون اینکه بخوان جزئیات و ریز تمام جنایت رو به خصوص در تلویزیون نشون بدند، که خب اون از نظر اینکه بالاخره یک مظهری است از خشونت در جامعه، بسیار آثار و نتایج بد داره، به خصوص برای کودکان و نوجوانان. ولی اینکه خبری رو به جامعه بدن که چه جنایت صورت گرفته، به دو دلیل به عقیده من باید این اطلاع رسانی صورت بگیره. نخست اینکه مردم بدونن چه خبره در شهرشون، در منطقهشون، در کشورشون. دیگر اینکه مراقب باشن که این اعمال لااقل اطراف خودشون صورت نگیره، یعنی اگر مثلا تنها بودند شب تنها بیرون نرن. یعنی منظورم این که اون اقدامات احتیاطی که هر کسی باید بکنه به خاطر اینکه قربانی همچین اعمالی نشود، بدون اطلاع رسانی مسلم است که این پیشگیری هم صورت نمیگیره. متاسفانه قادر به حفظ امنیت اشخاص نیستند و شاید چون کارنامه نیروی انتظامی و مجموعه نهادهای امنیتی چنین مفتضح و منفی است، این است که اون ترجیح میده که خبررسانی به مردم صورت نگیره.
فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از پایین بودن درصد این جرایم در ایران میگوید که امام جمعه کاشمر گفته است روزی نیست که گزارشی از مسائل و مشکلات اخلاقی دریافت نکند. مهداد درویشپور جامعه شناس از عوامل وقوع تجاوز در جامعه ایران میگوید
علت اصلی این تجاوزهای گسترده و لجام گسیخته در جامعه ایران باید در این چند محور جستجو کرد. یک، محرومیت جنسی بسیار گسترده در اون جامعه و فقدان آزادی جنسی که بتونن افراد به گونه‌ای سالم به نیازهای جنسی خودشون پاسخ بدن. دو، وجود یک فرهنگ بسیار بسیار خشن مردسالار که زن رو بی‌مقدار میدونه. سه، اصولا نوعی جامعه وقتی با هنجارهای درخوری روبرو نباشه، ناهنجاری اجتماعی در جامعه به اشکال گوناگون بروز میکنه و به گمان من این تجاوز به نوعی مثل یک شرایط جنگی هست که هیچ قانونی حکم فرمان نیست و بنابراین یک چنین وضعیتی رو ایجاد میکنه این ناهنجاری اجتماعی که در جامعه که نه قانون تضمین کننده حقوق زنان وجود داره نه سلامت اجتماعی در جامعه وجود داره، تجاوزها به عنوان یکی از خشنترین چهره های مردسالاری در جامعه گسترش بیشمار پیدا میکنه.
با اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات متجاوز به عنف اعدام است، اما با این حال طی یک ماه گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از سه پرونده تجاوز گروهی در کاشمر، خمینی شهر و شهرستان لیوان در استان گلستان پرده برداشتند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. اطلاع رسانی درباره اخبار تجاوز در رسانه‌ها باعث ناامنی می‌شود یا خیر؟ 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 20420-603-8741-50 هم تلفنی که میتونید به اون اس ام اس بزنید. در اینجا پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو که در این اظهار نظر کردند با هم میشنویم.
میخواستم از طریق تریبون شما پاسخ رئیس پلیس شهرستان خمینی شهر رو که گفته بود اون خانم به خاطر بد حجابی مورد تجاوز قرار گرفته رو بگم. آقای مسئول محترم، خدا رو شکر شما رئیس پلیس کشورهای دیگه نیستید. آخه چون تو اون کشورها حجاب اسلامی وجود نداره، اون وقت لابد افرادتون مجبور میشدن دونه دونه به تمام زنهای اون کشور تجاوز کنن. والا چی بگم؟
دولت آقای احمدی نژاد با فلاکت و نزول و بدبختی زندگی میکنم با 6 در عائله. و این را هم بگویم که این آقای احمدی نژاد دوز نیست. مثال بچه های رفسنجانی، اگر دوز بود این آقای رفسنجانی و آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای نمیدونم فلان کله گنده ها آبرو برایش نمیگذاشتن. این بنده خدا 10,000 تومان پول هم دزدی نکرده، میخواهد کاری بکند برای مردم مستضعف نمیگذارن. ای داد ای بیداد، شما هم یک رادیه هستید، اعلام کنید نمیگذارن.
خواستم میگم یکی به داد ما برس. ما داخل جای زندگی میکنیم، کوه کمر، نه آبی نه غذایی، با یه مصیبت بدبختی باید نون بگیریم ببریم. نونی که قبلا ما میخریدیم 25 تومن حالا شده 125 تومن، از کجا بیاریم ما؟ یکی اما از دستی آیا امین نجات نجات بده. ما دارم مملکت ایران خورده، مردم ایران رو زده بدبخت کرده، بیچارهشون کرده اینا رو. یکی به داد ما برسه.
با سلام، امیر هستم، امیر از کرمانشاه. خواستم بگم الان سیاستم یارانو بگیرم، نوشته به دستور رئیس بانک مرکزی هیچ یارانه ای که اطلاع سنیه پرداخت نمی شود. با تشکر، خداحافظ.
نمیدونم چرا همه اختیارات مال رهبره، ولی تمام گناه ها گردن احمدی نژاد خود میشه. احمدی نژاد که حق نداره یه وزیر این بر اون وزیر کنه. چطور اقتصاد خرابه چشم احمدی نژاد میبینیم. احمدی نژاد 8 سال 6 سال حکومت میکنه، آقای خامنه ای 30 سال داره حکومت میکنه. آخه چرا ما واقعیت ها رو نمیبینیم؟ تمام گناه از ولایت مطلقه است.
آقا جمعه پسر کرد، بازم که درخواست کرده ملت ایران برن بالای پشت بوم در سیاهی شب تکبیر شعار بدن. بابا ملت ایران همین تکبیر خونمون رو خراب کرده. تا کی تکبیر؟ با تکبیر نمیشه مملکت آزاد کرد. آقا ایران رهبران جمعه سبزاللهی، مردم از بالا پشت ما بیاین پایین، شعار این باشه زنده باد ایران، ای ایران ای مرد پرگوهر.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
ساعت 12:25-26 شب. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، تا چند روز آینده از این سمت خداحافظی می‌کند. جانشین او لئون پانتا، رئیس فعلی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
لئون پانتا، وزیر دفاع جدید ایالات متحده، پیش از این رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده است. انتصاب آقای پانتا روز سه‌شنبه با 100 رأی موافق و بدون رأی مخالف تایید شد که ناظران آن را نشانه ای از اعتبار بالای او در میان نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان عنوان کردند. موفقیت‌های آقای پانتا در مدیریت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به ویژه در شناسایی مخفیگاه اسامه بن لادن از عوامل رأی بالای او در مجلس نمایندگان عنوان شده است. لئون پانتا برخلاف وزیر دفاع پیشین آمریکا رابرت گیتس، موافقت بیشتری با طرح خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلام کرده، طرحی که قرار است از ماه آینده آغاز شود. وزیر دفاع جدید آمریکا همچنین باید طرحی برای کاهش بودجه نظامی دولت آمریکا که ارقامی نجومی یافته است پیدا کند. لئون پانتا در گذشته یکی از نمایندگان دموکرات ایالات کالیفرنیا در مجلس نمایندگان بوده است و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون از مشاوران ارشد وی در کاخ سفید و مسئول بودجه دولت فدرال بود. لئون پانتا روز 1 ژوئیه وزارت دفاع پنتاگون را رسما از رابرت گیتس تحویل خواهد گرفت. آقای گیتس به حزب جمهوری خواه آمریکا نزدیک است. جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، آقای گیتس را در سال 2006 به سمت وزیر دفاع آمریکا منصوب کرده بود. جانشین آقای پانتا در سازمان CIA ژنرال دیوید پتراوس خواهد بود. طبق قوانین آمریکا، صلاحیت آقای پانتا باید توسط مجلس سنای این کشور هم تایید شود، ولی ناظران بر این باورند که با توجه به محبوبیت بالای او، مانعی بر سر راه این انتصاب وجود ندارد. باراک اوباما، همچنین جان آلن از نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده را به عنوان جانشین ژنرال دیوید پتراوس در افغانستان برگزیده است.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران نه تنها به همراهی این دو متحد شرقی و غربی پایان داد، که آتش دشمنی میان آنان را نیز برافروخت.
ملک نگونبخت ایران شهر در آن سوی آبها در بستر مرگ.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
طوفان شن بیداد میکرد. در برخورد هلیکوپترهای فرود آمده در صحرای یک با هواپیمای هرکولس 330 8 آمریکایی در آتش سوختند.
نشونم به شما اینایی که شما گفتی که حقیقت توش اندازه ارزن هست.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب بازپخش، جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. با ما بمانید، نیم ساعت دیگر از مجله نیمه شب باقی مانده. در نیم ساعت آینده مجله اقتصادی هفته را میشنویم و یک گزارش فرهنگی درباره اکران فیلم جدای نادر از سیمین در فرانسه پایان دهنده این مجله خواهد بود. اما پیش از هر چیز بار دیگر آرش حسنی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
سپاسگزارم فرین. خبر رو از اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی در پنجمین روز اعتصاب اونها شروع می‌کنم. در پنجمین روز اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی، دو نفر از آنها به بهداری زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی روز چهارشنبه به علت ضعف جسمی با تأخیر به بهداری زندان اوین منتقل شدند. بر پایه این گزارش، ابوالفضل قدیانی که 65 سال سن دارد به بیماری قلبی مبتلا است و در مواقع عادی هم قادر به روزه‌داری نبوده است. در پی جان باختن هدی صابر و حاله صحابی، 12 نفر از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم رعایت حقوق قانونی زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. بر پایه گزارش وبسایت جرس، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی پس از دریافت کمک‌های پزشکی دوباره به بند 350 زندان اوین منتقل شدند. وضعیت چند نفر دیگر از اعتصاب کنندگان نیز نامناسب گزارش شده است. دولت آمریکا از صدور حکم حبس ابد برای 8 معترض شیعی در بحرین ابراز نگرانی کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه از تشکیل دادگاه نظامی برای محاکمه افراد غیر نظامی نیز انتقاد کرد. در همین روز دادگاهی در بحرین 8 نفر از معترضان شیعی را به اتهام توطئه برای انجام کودتا علیه حکومت این کشور به حبس ابد محکوم کرده بود. مقام‌های بحرینی می‌گویند افراد حزب اللهی با حمایت جمهوری اسلامی در تظاهراتی که 4 ماه پیش در این کشور آغاز شد نقش داشتند. دولت بحرین از نیروهای عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه برای سرکوبی تظاهرکنندگان دعوت کرد که مورد انتقاد شدید مقام‌های تهران قرار گرفت. یک مرد سومالیایی به جرم حمله به کاریکاتوریست دانمارکی به 10 سال زندان محکوم شد. محی‌الدین محمد جیل در شب ژانویه سال 2010 با در دست داشتن یک تبر به خانه کرت وسترگارد در شهر آرهاس دانمارک حمله کرده بود. کاریکاتوریست دانمارکی توانسته بود خود را در یک اتاق مخفی کند و از این حمله جان سالم به در برد. مرد سومالیایی میگوید که او تنها میخواسته که او را بترساند و قصد آسیب رساندن به کاریکاتوریست را نداشته است. آقای وسترگارد در سال 2005 در یک روزنامه دانمارکی کاریکاتوری از محمد پیامبر اسلام کشیده بود که خشم و اعتراض مسلمانان را در چند کشور به دنبال داشت. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، آی وی وی، هنرمند برجسته چینی، روز چهارشنبه با قرار وثیقه آزاد شد. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که این نقاش و هنرمند پس از اعتراف به فرار از پرداخت مالیات آزاد شده است. آی وی وی از منتقدان سرسخت دولت چین است که در پی سرکوبی مخالفان و معترضان مقام‌های پکن چند ماه پیش بازداشت و زندانی شد. آی وی وی که 53 سال سن دارد از بیماری مزمنی رنج می‌برد. بازداشت او به اتهام جرم اقتصادی اعتراض بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی را برانگیخته بود. فرین؟
متشکرم. آرش حسنی‌ها بود و چند خبر کوتاه. در اینجا نوبت می‌رسه به مجله اقتصادی هفته که با هم می‌شنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. یاران پیشنه احمدی نژاد میگویند آمارهای او غیر واقعی است. افزایش بهای مواد غذایی در ایران و وعده های دولت. سیاست های زیگزاگوار بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. و سرنوشت یونان همچنان نامعلوم. و اما پیش از پرداختن به گزارش ها به یک خبر اقتصادی توجه کنید.
به علت اعتراض دامداران به افزایش هزینه تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ستاد هدفمندی یارانه ها سه‌شنبه شب تصمیم به تغییر روش کنونی پرداخت یارانه شیر به کارخانه ها گرفت. به گفته محمد رضا فرزین، ستاد هدفمندی یارانه ها پس از اعتراض دامداران به قیمت خرید شیر که پایین تر از قیمت تمام شده شیر در کارخانه هاست، روش پرداخت این یارانه با هدف حمایت از تولید کنندگان یعنی دامداران از 15 تیر ماه تغییر می کند. به گفته آقای فرزین، در روش جدید قیمت تمام شده تولید شیر برای دامداری ها و قیمت فروش آن برای مصرف کننده بر اساس تفکیک استان ها تعیین می شود. وی بدون اشاره به جزئیات چگونگی اجرای این روش گفت جزئیات را باید سایر نهادهای مسئول تعیین و اعلام کنند. آمارهای دولتی نشان می دهد که سالانه 2,300,000 تن شیر توسط دولت توزیع می شود. دولت به ازای هر لیتر 250 تومان به مصرف کننده یارانه می دهد، یعنی سالانه حدود 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر پرداخت می کند. در این میان وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای توزیع یارانه شیر به دولت پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پرداخت یارانه نقدی به مردم منتفی می شود و هر لیتر شیر به قیمت 550 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. یارانه دولتی بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی باید به طور کامل به بخش تولید پرداخت شود.
مجلس روز یکشنبه صحنه حمله به دولت به خاطر آمارهای اقتصادیش بود. آمارهای دولت اکنون از سوی یاران پیشین محمود احمدی نژاد هم به چالش کشیده می شود. دولت احمدی نژاد سال هاست که یا از دادن آمارهای اقتصادی سرباز می زند و یا با طرح آمارهای عجیب و غریب و غلو آمیز هر گونه اعتماد به آمارهای دولتی را از بین برده است. ندادن آمار و یا آمارهای عرضه شده از سوی دولت سال هاست که از سوی کارشناسان بی‌طرف مورد تردید و انتقاد است. اما دولت و مجموعه نظام تاکنون از آمارهای خود و پیشرفت‌های اقتصادی مورد ادعای خود دفاع و منتقدین را به سیاه‌نمایی متهم می‌کردند. اما اکنون که میان دولت و رهبر شکراب شده است، کسی مانند احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمارهای دولت را با همان استدلال‌های منتقدین رد می‌کند. احمد توکلی روز یکشنبه در مجلس این پرسش را مطرح کرد که اگر آنچنان که دولت میگوید رشد اقتصادی خوب بوده است، چرا آمارهای رسمی را منتشر نمی کند؟
چرا دولت فشار میاره به دستگاه‌های تهیه کننده آمار که ارقام را منتشر نکنند؟ دولت آخرین نرخ رشدی که اعلام کرده به طور رسمی مال سه ماهه دوم سال 87 الان دو سال و نیم که ارائه نمی‌کنه. چرا؟ اگر نرخ رشد نشان دهنده توفیقاتی که حتما ارائه می‌کرد.
احمد توکلی با اشاره به پیوند مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و تولید اشتغال در مجلس گفت
از سال 1379 تا 1383 متوسط نرخ رشد 6.36% 558,600 نفر سالانه شاغل شدند. در برنامه 4984-86 ساله نرخ رشد بوده 6.63% سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده، صندوق ملی پول نرخ رشد 82 رو پیش بینی کرده 1%، نرخ رشد 88 پیش بینی کرده بود که 0.07%. من با فرض این که 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
آقای توکلی به موردی در یکی از استانها اشاره کرد و گفت شمار شغل تولید شده با توجه به شمار بیمه شدگان نمیتواند درست باشد.
آقای مهندس نریمان نماینده بابل فرمودن که من که از طرف مجلس عضو شورای اشتغال استان هستم، اونجا بحث شد که گزارش دادن که ما بیش از اونچه که سهمیمون بود 50,000 سهمیمون بود، ما بیشتر از این شغل تولید کردیم. آقایون چند نفر بیشتر بیمه شدن؟ مسئول بیمه اونجا بود زیر 15,000 تا. این رقم با هم نمیخونه.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت اگر رشد اقتصادی بود چون این وضعیتی نداشتیم.
چک‌های برگشتی در سال 1386 5% بود، 88 شد 7.8%، 88 شد 10.7%، 89 تو 11 ماه شد 12%. یعنی چک برگشتی داره اضافه میشه. اگر رونق اقتصادی هست چرا بنگاه ها نمیتونن وامشون رو پس بدن و معوقات دائما داره افزایش پیدا میکنه؟
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار در پاسخ به انتقادات مجلس بار دیگر آمارهای دولت را تکرار کرد و گفت
در سال گذشته به موجب آماری که استانداران محترم ما از 31 استان کشور به ما دادند، کل اشتغال ایجاد شده 1,770,000 تا بود.
محمود احمد نژاد هم یک شنبه شب در واکنش به بحث‌های مجلس انتقادها را بی انصافی و حرف‌های بی ربط خواند و از وزرا خواست که گزارش‌های خلاف و ساختگی منتقدان را برای مردم آشکار کنند. وی انتقاد به آمار دولت در زمینه اشتغال را کار کسانی دانست که به ادعای وی دستشان از تصرف در بیت المال قطع می‌شود. مرتضی تمدن استاندار تهران هم به کمک رئیس جمهوری شتافت و در همایش اندیشه سازان کارآفرین گفت دروغگو کسانی هستند که چشم خود را به واقعیت‌ها بستند و حاضر نیستند حرکت عظیم دولت را ببینند. به رغم انتقادهای شدید رقیبان احمدی نژاد، آیت الله خامنه‌ای دو هفته پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از قوه مجریه دفاع کرد و گفت
نگید فلان ضعف و فلان ضعف وجود داره. بنده آگاهم به ضعف‌ها، شاید بعضی ضعف‌ها رو بنده بدونم که خیلی دیگه ندونه. با وجود این ضعف‌ها، اونی که امروز وجود داره در قوه مجریه یه شاکله خوب و مطلوبه، داره کار انجام میگیره توی کشور.
حال باید دید که چه نتیجه مشخصی از این انتقادها نصیب اقتصاد ایران میشود. یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی تا به حال این بوده است که مسئولان به شدت از یکدیگر انتقاد میکنند بدون اینکه این انتقادها به بهبود فرایند تصمیم گیری و سیاست‌های اقتصادی بیانجامد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز یکشنبه خواهان آن شد که تیمی برای راستی آزمایی آمارهای دولتی تشکیل شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوباره تغییر سیاست داد و برخلاف افزایش نرخ برابری ریال در برابر دلار در دو هفته پیش، نرخ مرجع دلار را پایین آورد. در حال حاضر نرخ رسمی مرجع برای دلار برخلاف دو هفته پیش که 1170 تومان اعلام شده بود به 1120 تومان کاهش داده شده است و رئیس کل بانک مرکزی میگوید دلیل افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش تدریجی آن طی روزهای گذشته سنجش کشش بازار آزاد ارز بوده است. مشتریان و فروشندگان ارزهای خارجی هم در روزهای گذشته از کاهش نرخ ارز استقبال کردند.
با این تزریق کرده خوب شده، اومده پایین.
الان 20 تومن 30 تومن اومد پایین.
اما پرسش این است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در هفته‌های گذشته چه مدتی این سیاست کاهش ادامه خواهد داشت. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید سیاست کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
در هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد حدود 50% شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز رو از بین ببره.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا می‌داند و وعده می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده طلا به زودی حذف می‌شود.
به زودی انشاءالله خدمت عزیزان اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده رو، اون میزان مبلغ ارزش افزوده رو حذف خواهیم کرد. شدیداً قیمت طلا کاهش پیدا خواهد کرد.
اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نظری دیگر دارد و میگوید حذف مالیات ارزش افزوده اصلا مطرح نیست.
من به سازمان مالیاتی گفتم، سازمان مالیاتی هم مصمم و مصرانه اینو پیگیری کرده، انجام شده. مالیات بر ارزش افزوده طلا که جزء احکام قانونی است تو بخش سکه مواجه پیدا می‌کنه.
به گفته آقای حسینی، بانک مرکزی در این مورد شک داشته، از معاونت حقوقی رئیس جمهوری کسب تکلیف کرده است و پاسخ معاونت حقوقی هم این بوده است که قانون صراحت دارد و قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سکه اجرا می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و پیشنهادهای وزارت امور اقتصاد و دارایی هم می گوید تا زمانی که مصوبات شورای پول و اعتبار تغییر نکند، باید به مصوبات قانون پایبند بوده و اخبار ضد و نقیض مطرح نشود. خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه با واکنش سازمان امور مالیاتی هم روبرو شد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با ابراز بی اطلاعی از خبر رئیس کل بانک مرکزی در مورد حذف این نوع مالیات برای سکه در روزهای آتی گفت هیچ گونه توافقی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است. در آستانه ماه رمضان، مقام‌های جمهوری اسلامی به مردم دلداری می‌دهند که قیمت خواربار و مواد غذایی بالا نخواهد رفت و شورای اصناف با نظارت وزارت بازرگانی حتی در نظر دارد قیمت برخی کالاهای مورد نیاز را با تخفیف در اختیار مصرف کنندگان بگذارد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی میگوید به زودی جزئیات برنامه عرضه ارزان کالاهای خوراکی اعلام می‌شود که در برگیرنده شماری از کالاهاست.
شامل عرضه مستقیم هست از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز. چیزی هم که وعده دادن بین 5 تا 15 درصد تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیع کنندگان و همچنین تولید کنندگان.
اما به رغم این وعده ها، روزنامه های یک شنبه ایران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از گرانی 25 درصدی مواد غذایی خبر دادند. روزنامه جهان سند نوشته که در گروه خوراکی ها روغن و چربی ها با افزایش قیمت حدود 63 درصدی و غلات و نان با افزایش 48 درصدی بیشتر از سایر مواد خوراکی گران شدند. مقام های وزارت بازرگانی اما کماکان میگویند که افزایش قیمت ها تنها مردود به چند قلم کالا می شود. اما اگر در تهران به فکر غذا خوردن در خارج از خانه باشید، باید اول به کیف پولتون نگاه کنید. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قیمت غذا در رستوران ها غیر قابل تصور است.
یه دونه نیمرو چند در میاد؟
800 تومان.
ساندویج سوسیس دارم 1400 تومان.
داداش کله ناقابل 6000 تا 6500.
جگر سیخی 600 تومان. جوجه کباب 2200 قرمز سیب زمینی 2 تومان. زرش پلو 2500.
باقالی پلو و گوشت 24 تومان.
چلو مایی 25 تومان.
شیشلی که با استخون 17 تومان.
ولی مواظب باشید به رستوران برج میلاد نروید، چون میدونید قیمت یک پرس غذا چند است؟
منوی آزاد بدون محدودیت 168000 تومان.
برخی کارشناسان این تحلیل را دارند که با انتقال آثار افزایش قیمت عامل‌های انرژی، باید منتظر افزایش باز هم بیشتر بهای مواد غذایی بود. سیاوش طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
اولین تأثیری که بالا رفتن قیمت فراورده‌های نفتی و سوختی در ایران ایجاد می‌کنه در زمینه کشاورزی است. تمام اینها یک دوری از گرانی رو در کشور دامن خواهد زد.
روزنامه خراسان با انتشار جدول افزایش قیمت‌ها در فروردین ماه به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده که در فروردین ماه سال جاری پوشاک و کفش بیش از 15 درصد، میوه و خشکبار 25 درصد، سبزی و حبوبات بیش از 52 درصد، گوشت قرمز و سفید 30 درصد و لبنیات و تخم مرغ بیش از 21 درصد نسبت به فروردین ماه سال 89 گران‌تر شده است.
حالی که سران کشورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گرد هم میآیند، بحران یونان همچنان نفس اتحادیه اروپا را گرفته و با وجودی که تنها دو هفته بیشتر وقت نمانده، هنوز اتحادیه اروپا موفق نشده است برای کمک به یونان تصمیم نهایی خود را بگیرد. پس از نشست بی حاصل وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه شنبه هفته گذشته، روز یک شنبه هم این وزیران نتوانستند به نتیجه برسند. یونان دو هفته دیگر باید بخشی از وامهای خود و بهره آن را بپردازد و دست کم نیاز به 12 میلیارد یورو دارد. اتحادیه اروپا در حالی که این درخواست یونان را رد نکرده است، اما خواستار یک سلسله برنامه ریاضت کشی از سوی یونان است. همین ناروشنی‌های پاسخ اتحادیه اروپا به یونان بود که به تشنج در کابینه یونان هم دامن زد و سرانجام به تغییر وزیر دارایی یونان و درخواست رأی اعتماد جورجوس پاپاندرو نخست وزیر این کشور از پارلمان یونان شده است. پارلمان یونان سه شنبه شب به نخست وزیر این کشور و کابینه وی رأی اعتماد داد و بدین وسیله اولین گام برای آمادگی دولت برای دستیابی به راه حل جلوگیری از ورشکستگی مالی را برداشت. پارلمان یونان باید تا پایان ماه ژوئن برنامه ریاضت کشانه دولت را تصویب کند. در این میان رأی اعتماد پارلمان یونان به دولت پاپاندرو با استقبال اتحادیه اروپا روبرو شد. اتحادیه اروپا کمک به یونان را به برنامه ریاضت کشانه موکول کرده است. روز سه‌شنبه خوزه مانوئل باروسو کمیسر عالی اتحادیه اروپا گفت وی به اتحادیه اروپا توصیه می‌کند به یونان کمک کند. آقای باروسو گفت اگر کسی فکر کند که برنامه دیگر به اسم ب وجود داشته باشد اشتباه می‌کند. ما هیچ بدیلی نداریم و اشتباه خواهد بود اگر برنامه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شکست بخورد. خوزه مانوئل باروسو ابراز امیدواری کرد که برنامه تهیه شده به تصویب اتحادیه اروپا برسد و گفت
لیونیون اروپئن ا پرت اپویه لا گرس سی لا گرس وو اتر اپویه،
چنانچه یونان شروط توافق به عمل آمده را رعایت کند اتحادیه اروپا آماده کمک به یونان است. من فکر می‌کنم رأی کافی برای این توافق وجود دارد، اما امید ما این است که اجماعی هرچه گسترده تر داشته باشیم.
در مقابل نخست وزیر یونان هم ابراز امیدواری کرد که بتواند برنامه تهیه شده با اتحادیه اروپا را عملی کند.
مایلم بگویم که ما به عنوان یک کشور و دولت مصمم هستیم با برنامه پیش برویم تا کاری را که لازم است انجام دهیم، تا اینکه وضعیت مالی کشور خود را سر و سامان دهیم و به موقعیتی قابل تحمل برسانیم. ما در سال گذشته این کار را کردیم و مجبوریم ادامه بدهیم. امیدوارم که پارلمان یونان این برنامه‌ای را که در پیش داریم تصویب کند.
روز جمعه گذشته نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار و رایزنی کرد. در پایان این دیدار رهبران آلمان و فرانسه نظر دولت خود را درباره چگونگی کمک به یونان اعلام کردند. خانم مرکل گفت
دوتشلند فون فرانکفورت سیند انتشلوسن اوف دیم کومنن اوروپیشن رات و ناتورلیچ اوخ الز بوتشافت آن اونسر فینانسمینیستر تو ساگن وی وولن اینه شنل لوزونگ.
آلمان و فرانسه مصمم هستند در نشست آینده شورای اتحادیه اروپا به راه حلی سریع دست یابند و این پیامی است که ما به وزیران دارایی خود می‌دهیم. و نیکولا سارکوزی هم تأکید کرد که فرانسه و آلمان درباره مسئله یونان و حوزه یورو دارای موضعی واحد هستند.
La France et l'Allemagne défendent la même position s'agissant des événements qui touchent la Grèce et la zone euro.
در این میان هلموت شمیت صدر اعظم پیشین آلمان در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی دیت سایت نسبت به دراماتیزه کردن بحران یونان هشدار داد و گفت حتی ورشکستگی کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا مانند یونان به معنی بحران یورو نخواهد بود، بلکه تنها یک تأثیر روانی موقت خواهد داشت. هلموت شمیت اما از اتحادیه اروپا خواست در هر حال به یونان کمک کند، حتی اگر یونان نتواند بدهی‌های خود را به طلبکاران خارجی بپردازد. در این میان بسیاری از شرکت‌های بزرگ آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک در روزنامه‌های دو کشور خواستار نجات یونان شدند. جنبش شهروندان خشمگین در یونان اعلام کرده است که با هر گونه ریاضت‌کشی و سروجویی بیشتر مخالف است. رهروان این جنبش که در اینترنت سازماندهی شده است، اکنون مدت یک ماه است که هر شب به عنوان اعتراض در برابر پارلمان یونان گرد هم می‌آید. به پایان مجله این هفته رسیده این. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
ساعت 12:54 که هم اکنون 55 دقیقه شد، همچنان شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله را با یک گزارش فرهنگی به پایان میبریم. فیلم جدایی نادر از سیمین، ساخته ی اصغر فرهادی و برنده ی 3 جایزه خرس‌های طلایی و نقره‌ای، پس از نمایش موفقیت‌آمیز در سینماهای ایران، همینک 2 هفته است که نمایش اروپایی خود را از فرانسه آغاز کرده. آمار میگوید از این فیلم تا شامگاه سه‌شنبه این هفته حدود 255,000 تماشاگر فرانسوی دیدن کردند که به گفته دست‌اندرکاران سینما در فرانسه این رقم است حیرت‌آور. استقبال دور از انتظار از فیلم جدایی نادر از سیمین سبب شده که این فیلم از روز چهارشنبه در حدود 210 سینمای فرانسه به نمایش درآید. آنگونه که روزنامه ها می نویسند، قرار است نیکولا سارکوزی و همسرش هم از فیلم جدایی نادر از سیمین دیدن کنند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می شنویم.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simi.
فیلم جدایی نادر از سیمین، 5مین اثر سینمایی اصغر فرهادی، پس از دریافت جایزه خرس طلایی به عنوان بهترین فیلم 61مین جشنواره جهانی برلین و همچنین 2 جایزه خرس نقره‌ای برای بازیگران آن، اولین بار در نوروز سال 90 بر پرده سینماهای ایران نشست و در پی کسب موفقیت در خور توجه، همینک 2 هفته است که در سینماهای فرانسه قابل تماشاست. فیلم جدایی نادر از سیمین تا 14 روز اخیر موفق شده رکورد و یا حد نصاب فروش فیلم‌های خارجی در فرانسه را بشکند و عنوان پرفروش‌ترین فیلم ایرانی در خارج را از آن خود کند. آقای محمد حقیقت، فیلمساز و یکی از اعضای کمیته گزینش فیلم در جشنواره جهانی کن، در گفتگو با رادیو فردا از استقبال چشمگیر و به گفته وی حیرت‌آور فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین بیشتر گفته است.
فیلم آقای فرهادی جدای نادر از سیمین در 102 سالن به نمایش در اومد و از هفته دوم با 165 کپی به نمایش در اومد، یعنی تعداد کپیاشو بیشتر کردن. فروشش تا الان 254,902 نفر هستند و این تعداد تماشاگر حیرت آوره برای یک فیلم ایرانی، چون تا حالا سابقه نداشته که فیلم ایرانی بتونه در ظرف 2 هفته یک چنین رقم حیرت آوری رو به دست بیاره. تعداد بعضی از فیلم های فرانسوی هم در همین مدت کوتاه جلو زده و این موفقیت خوبی است.
آقای محمد حقیقت، با خبر شدیم که آقای سارکوزی و همسرشون هم قرار هستش که فیلم جدایی نادر از سیمین رو ببینن.
دقیقا همینطوره، اینو روزنامه ها نوشتن و صحت داره. قبل از اینم البته یک بار یکی از فیلم های ایرانی رو آقای فرانسوا میتران، رئیس جمهور قبلی فرانسه، دیده بود که فیلم فوق العاده مال آقای عباس کیارستمی است به نام کلوزآپ. یه نکته دیگه هم میتونم بگم که اون فیلم قبلی آقای فرهادی به نام درباره الی 2 سال پیش اومده بود اینجا و پخش شده بود و حدود 110,000 تماشاگر داشت. قراره که از 4 هفته دیگه به خاطر موفقیت همین فیلم دو مرتبه اون فیلم هم بیا روی و پخش بشه و تماشاگرای عادی فرانسه بیشتر فرهادی رو بشناسن. در ضمن اضافه کنم که این فیلم آقای فرهادی جدایی نادر از سیمین میتونه بهترین گزینه فیلم ایرانی امسال باشه برای معرفی به آکادمی اسکار که بره جزو اون 5 فیلم کاندید بهترین فیلم خارجی زبان سال در آمریکا.
همزمان با موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای فرانسه، روز یکشنبه این پنجمین اثر سینمایی اصغر فرهادی پس از برلین در جشنواره جهانی فیلم در شهر سیدنی استرالیا هم درخشید و برنده جایزه 60 هزار دلاری این فستیوال شد. درخشش فیلم جدایی نادر از سیمین همچنین سبب شده که کمپانی و یا شرکت پخش کننده این فیلم در دنیا قراردادی هم به گفته آقای محمد حقیقت برای تهیه فیلم بعدی اصغر فرهادی ببندد. جدایی نادر از سیمین پس از فرانسه در سینماهای بلژیک، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئیس، لوکسامبورگ و دانمارک هم به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله نیمه شب امشب میرسیم. من فرین عاصمی در همینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.